ثبت هزینه هاش هم آسان. دیدار سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان. به ساعت 16 رسیدیم. امیدوارم که اوقات بسیار قشنگی در انتظار شما شنوندگان عزیزمون باشه، هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه مهمونی فوتبالی رو تقدیمتون میکنن، تقدیم به دوستان عزیز و شنوندگان خوبی که علاقمند به فوتبال و به ویژه جام جهانی هستن.
بی جان مهمونی فوتبالی شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام به همه شما مردم عزیز ایران، علاقمندان فوتبال و برنامه مهمونی فوتبالی رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. امروز تا ساعت 6 بعد از ظهر انشاءالله به امید خدا خدمت شما خواهیم بود. این دور همی هر روزه ما هست در شبکه رادیو جوان، البته از نوع فوتبالیش. بعد از اینکه بخوایم در مورد موضوع صحبت بکنیم، هر جمله‌ای که فکر می‌کنید می‌تونه یه انگیزه و یه اشتیاق و یه روحیه جدید و تازه به تیم ملی ما تزریق بکنه رو کوتاه البته برای ما به 3-4-0-8-8-8-8 ارسال بفرمایید. اسم شریفتون و اسم شهرتون هم حتما برای ما بفرستید که ببینیم کدومی که عزیزان از کجا برای ما این پیام رو فرستادن. یک جمله انگیزشی عشقی به قول معروف برای تیم ملی فوتبالمون برو بریم. و اون داستان کمپین خاطره بازیمون هم که سر جاش هست از ادوار گذشته جام‌های جهانی، بازیایی که نشستین دور هم دیگه رفقا بچه محله تماشا کردید، اتفاق قشنگ و جالب و جذابی به یادتون مونده که برای ما بفرستید، اونم به همون 3-4-0-8-8-1 ارسال بفرمایید. البته در کنار همه اینا اگه نقدی، تحلیلی، پیشنهادی، چیزی حالا هر موضوعی که توی جام جهانی هستش و در مورد تیم ما، تیم‌های دیگه، کلاً هرچه دلتنگت می‌خواد بگو. فوتبالی خب تاریخی ترین شروع جام جهانی برای سه شیرها که انگلیسی ها دیشب موفق شدن یه بازی خوشگل و درجه یک رو از خودشون به نمایش بذارن و چهار تا کرواسی رو شکست بدن. خیلی خب، همچنان تیم ملی فوتبالمون تمریناتش داره دنبال میکنه در مکزیک و بچه‌ها یه حالت انگیزشی دوبله سوبلهی دارن کارو پیش میبرن که انشالله با امید خدا ما برای بازی سیاکوهمون با تیم ملی بلژیک بتونیم که بازی خوب و درجه یکی از بچه‌های تیممون شاهد باشیم. شانسمون رو هم انشالله با امید خدا بتونیم یه محک دوباره بزنیم از گروه ببینیم میتونیم با امید خدا بریم بالا یا خیر. خیلی مربوط به جام جهانی نمیشه اما برای پرسپولیس نکته جالبی هست. اسماعیل کارتال سرمربی باشگاه فنرباخچه ترکیه شد. اوسن اورونوف بازیکن باشگاه پرسپولیس و تیم ملی ازبکستان گفته که در اصلا فضای جام جهانی خیلی متفاوت از همه رویدادهایی که من تا حالا در عمرم تجربه کردم. اینقدری استرس داشتیم که حتی نفس کشیدن هم تو بازی کلمبیا برامون سخت بود. یه جمله انگیزشی خوشگل برای تیم ملی فوتبال کشورمون بسازید، ارسال بفرمایید به 34 تا 0881.
برنامه جام جهانی رادیو جوان باشید. روی موج اف ام ردیف 88 میزبان شماییم در فوتبالی ترین دوره همین. شیپور و خاطره و گوش شنوا از شما، خبر و تحلیل و موسیقی و مزه از ما.
6 دقیقه و 56 ثانیه از 4 بعد از ظهر گذشت. با اجازه شما استارتمون رو بزنیم و ببینیم که تو جام جهانی کتنکی اوضاع احوال از چه قرار. حساسان شادمون منفرد عزیزم سلام.
سلام، وقت شما بخیر، همچنین سلام به شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی خب، چه خبره اوضاع احوال؟ خب
بالاخره بله، دوره اول مرحله گروهی دیشب تموم شد، 24 بازی انجام شدش، 75 تا گل رد و بدل شد که میانگین 3-13 آمار خیلی خوبیه برای این جام جهانی. 41 گل با پای راست، 15 گل با سر و 14 گل با پای چپ به ثمر رسیده، 5 تا هم گل به خودی داشتیم، کلن یه هتریک بود که اونم متعلق به لیونل مسی بود، 7 تا بریس یا همون دبل داشتیم که بازیکن‌ها دو تا گل زدن، 3 کارت قرمز، 53 کارت زرد و نکته جالب 18 ضربه به تیر دروازه است که میانگین 0.75 رو برای هر بازی داشته، یعنی تیر دروازه ها اینجا خیلی به لرزه در اومده. اما کدوم باشگاه سهم بیشتری در برترین بازیکن زمین رو داشتن؟ بعد از بازی خب یه بازیکن به عنوان بهترین بازیکن انتخاب میشه. 3 تا بازیکن بایرن مونیخ بودن، مایکل اولیسه، هری کین و لوئیس دیاز موفق شدن که بهترین بازیکن میدون میشن. رئال مادرید هم 2 تا داشته، وینیسیوس جونیور و فدریکو والورده، و لیورپول هم 2 تا، ویرجیل فانداک و الکساندر ایساک. یه نکته بگم راجع به بازی‌های تیم‌های آسیایی، 9 تا بازی انجام دادن، خب 2 تا بردن، 4 تا مساوی و 3 باخت. آفریقایی 10 تا بازی کردن، 10 تا تیم داشتن، 2 برد، 4 مساوی، 4 باخت. تیم‌های آمریکای جنوبی 6 بازی داشتن، 2 برد، 2 مساوی، 2 باخت. و تیم‌های حوزه کنکاکاف که در واقع آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب میشن، 6 تا بازی داشتن، 2 برد، 1 مساوی و 3 باخت. اما تیم‌های عربی هم که قبل از مسابقات جشن گرفته بودن، گفتن برای اولین باره که 8 تا تیم از در واقع جهان عرب به مسابقات صعود کرده، کلن 4 تا مساوی و 4 تا باخت به دست آوردن و هیچ بازی رو نبردن. و البته روبروی هم قرار خواهند گرفت تیم‌های عربی، بعضیاشون با هم دیگه، چون آسیایی آفریقایی هستن، ولی کلن مراکش و مصر و عربستان و قطر نتایج آبرومندانه ای رو در واقع گرفتن برای عرب‌ها.
بسیار عالی. سلام، وقت بخیر. من جام جهانی 98 رو با گل‌های ایران کل روستام رو از خواب بیدار کردم و یک کتک مفصل از پدر خوردم به خاطر مزاحمت هم آقای علی احمدی از دولت ایدری. آقای آرمان خان محمدی
سلام. سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. فکر می‌کنم دیشب سورپرایز شدیم، شاید
برقنا
نه پادشاهی رونالدو که شاید یه جورایی داره به پا پایان میرسه. رونالدو 10 بازیه که حالا با بازی دیشب موفق نشده برای پرتغال گل بزنه و این یه خورده خود من و همه فنای رونالدو رو ناراحت میکنه، کما اینکه رونالدو بعد بازی پست گذاشت آقای بابازاده و گفتش که اون شروعی که میخواستیم نبود ولی هنوز هیچ چیز تموم نشده، سرمون رو بالا نگه میداریم و تمرکزمون رو میذاریم روی بازی بعدی، در حالی که رونالدو دیشب دو فرصت خیلی خوب هم داشت و موقعیت خیلی خوب، قطعا بازی رو دیدید که متاسفانه، یعنی متاسفانه خوشبختانه نتونست گل بزنه. ولی
یک کلی به قول با چیز دارن دیگه، البته این سه چهار تا بازیکن خوبای دنیا با هم الان توی فازی قرار گرفتن که میخوان هر جوری که شده
مچ هم
دیگه رو آره بخوابونن، این بگه من بهترم اون بگه من بهترم. فعلا لیونل مسی، البته خیلی اعتقاد دارن که لیونل مسی بعد قضیه الجزایر اخراج میشد از زمین مسابقه به خاطر اون خطایی که انجام داد که خدا وکیلی هم خطاش خیلی جدی بود، ولی خب داوره دیروز ساسان نبود ایجاد خالی در مورد موضوع چی صحبت کردیم، داور میسن که یه جایی یواشکی در گوشی به بنده خدای گفته که من نمیتونستم لیونل مسی رو اخراج کنم، معلم یه لحظه کارتو در بیارم دیدم مسی رو گذاشتم سر جاش.
بله دقیقاً همین اتفاقات میفته دیگه. حالا اگر همون داور بازی افتتاحیه بود که از کنار هم رد میشدن کارت قرمز میدادن، اگه بازیکن مکزیکی یا بازیکن آفریقای جنوبی این کارو کرده بود، احتمالاً داور همونجا تنبیه بدنی هم در نظر میگرفت برای بازیکن غیر از اینکه اخراجش بکنه. این بازیکن آفریقای جنوبی رو هم نقره داغ کردن دیگه، همونطور که حالا حکمش اومد، بازیکنی که تو بازی اول اخراج شده بود حالا سه تا بازی هم محروم شده و دیگه باید کم کم فکر کنم چمدونشو جمع کنه بره.
آره. آقا یه موضوع فانی هم که دیشب تو فضا مجازی خیلی وایرال شد و میم شد یه جورایی، همه گفتن که مسی هتریک کرد ولی رونالدو هیچی.
اینم آره، اینم نکته که در نوع خودش جالبه. آقای پژمان راهبر روزنامه نگار با سابقه ورزشیمون روی خط ارتباطی اون هست. پژمان جان سلام، وقتت بخیر باشه.
آقا سلام عرض شد،
قربونت برم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. پژمان جان، جام جهانی رو اول اینکه کلیتش رو بخوایم نگاه بکنیم، این دور از مسابقات رو تا امروز چطور دیدی؟
حالا جام جهانی بسیار زیبا و فوق‌العاده‌ایه به نظر من. بازیکنان ممتاز بسیاری درش حضور دارن. آخرین دوره ملی رونالدو مسی یه جوری در واقع بدا از ناس و همچنین ورود فوق ستاره‌های جدید مثل امباپه و هالند و به نظرم همه چیز برای سرگرم شدن درش وجود داره. تیمای خوب، بازیای خوب، استادیومای بزرگ. تنها نقطه منفی که حالا شکل میزبانی آمریکا و در حالا اتفاقاتی که در حواشی مسابقات رقم خورده که البته خب آمریکا اینا باید در نظر داشته باشیم که از نظر امکانات و حالا خود همون سازه های استادیوم و ورزشگاه پر بالاخره اینا چیزای مثبته. میزبانی آمریکا سری در قسمتی حالا مثلا اتفاقی که برای تیم ملی ایران افتاده یا نارضایتی هایی که برای بقیه تیم‌ها درست کرده قطعا از چیز خیلی منفی رقابت جام جهانی.
یه نمره منفی به نظر من در کارنامه مجموعه فوتبالیمون به نظرم میتونیم بذاریم ما از دو بابت. یکی اینکه ما تیم ملی فوتبالمون در واقع تنها تیمی در جام جهانیه که هیچ کادر رسانه‌ای و تیم رسانه‌ای و خبری همراهش نیست. این به نظر من یه اتفاق منفی هست در نقطه اول کار. اول درباره این مسئله یه توضیح می‌خواستم چون شما خود آدم رسانه‌ای هستی، یه تیم ملی فوتبال توی تورنمنت بره هیچ کی نباشه.
البته من شنیده بودم که برای بازی دوم احتمالاً مسائل رفع خواهد شد، یعنی احتمالاً 15 فیصدی دریافت نشده احتمالاً برای بازی دوم احتمالاً تغییر میکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر صورت به نظر من قابل پیش‌بینی بود که کارشکنی‌های در مسیر حضور تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی آمریکا صورت می‌گیره و ما باید قبل از اون به نظرم بعضی پیش‌بینی‌های لازم رو انجام بدیم. مثلا می‌تونستیم از حضور بعضی از در واقع ایرانیان که در آمریکا به هر حضور دارن و کار می‌کنن و موضعشون و برخلاف شرایطشون با ملی ایران همسو هست و به هر صورت دلشون برای کشورشون این طرفه و اینا استفاده بکنیم، یعنی حواسمون باشه اگر که مثلا پلن مختلف داشته باشیم که اگر این اتفاق برامون افتاد بتونیم از حضور اون استفاده کنیم. که چون مثلا به فرض مثلا آقای کسرایی که در اجازه اینا فوتبال حضور داشتن و معاون مثلا بین الملل بودن و حوزه دستیار دبیرکل بودن، خب الان در آمریکا زندگی میکنن، مثلا از مربیایی که در واقع سابقه ملی دارن الان در آمریکا زندگی میکنن و هر از اونها از کمک اونها میتونه استفاده کنه با توجه به اینکه اونها موضوع ویزا نداشتن. ولی به هر صورت در اصل اینه که خب آمریکا به عنوان کشور میزبان باید در زمینه صدور ویزا با توجه به اون تعهدات اولیه کشور میزبان که آدمای ضروری باید و معرفی شده آفیشال های تیم رو حتما باید کمک کنه برای دریافت ویزاشون. این یک نقطه منفیه در
بله و اینکه دقیقاً و اینکه چندین بار حالا مثلا یکی دو تا از مسئولین فدراسیون فوتبال ما پشت سر هم دیگه یعنی هر روز صبح بیدار میشن یه تقاضای ویزای مجدد میدن، این یه ذره به نظر من شأن ما رو به قول معروف متزلزل میکنه، قشنگ نیست. و حالا یه بار وقتی که ما این کاری کردیم، یه بار که چند دو بار سه بار چهار بار وقتی این کاری کردیم دیدیم که ریجکت میشه یا برگشت میخوره، اصطلاح اسخای میکنن برگشت میخوره و اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته، کارشکنیایی که مشخصه دیگه از اولا بوده و تا آخر جام هم ادامه خواهد داشت، دوباره اینو تکرار کردن تکرار کردن به نظر من روش قشنگی نیست. یعنی یه جا باید ما نگهش داریم دیگه، قطعش بکنیم یا آخر خب دیگه قراره این شکلی کارو پیش ببریم دیگه، یعنی اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته که ما دوباره تقاضا میکنیم.
بله درسته. حالا من در این زمینه خب حرفای مختلفی زده شده، یکی از در واقع نظریات اینه که آقا شما اگر میخواستین در این رقابت ها شرکت بکنید و در واقع با موضوع ویزا مواجه بود، باید با یه حالت همه یا هیچ با میزبان برخورد میکردی و اگر که میزبان مسابقات مثلا یه حتی یک نفر از اعضایشون مد نظر ما رو ویزا نمیده و ها تیم تهدید به عدم شرکت بکنه و با توجه به اینکه در آستانه مسابقات احتمال در واقع جایگزینی تیم وجود نداره،
بله
خب به هر صورت اینا میتونستن تمام اون چه موتورشون رو فعال کنن، بالاخره تو این زمینه ما توفیق به دست بیاریم. ولی خب ما چون در بطن کار نیستیم و در واقع در روی اون چیزی که بین فیفا و فدراسیون و حالا آمریکا عنوان میزبان میگذره کاملا مطلع نیستیم، نمیتونیم اصلا نظر 100% بکنیم. ولی به هر صورت همین الان این مسئله توافق ایران و آمریکا و چیزی که در دیپلماسی اتفاق افتاد دیدیم که عقب ننشستن از موزه بالاخره چقدر تاثیرگذار بود و توافقی که مثلا توافقی که اتفاق افتاد بر اون چیزی که اغلبش مربوط به اون چیزی که ایران میخواست.
دقیقا. و نکته آخری هم پشمان جان، خیلی راحت و بدون در واقع رو در بایستی فکر میکنی که تیم ملی ما برای بازی دوم و سوم جلوی بلژیک و مکزیک چقدر شانس داریم، یعنی چقدر ما احتمال این رو داریم که بتونیم از گروهمون بریم بالا؟
والا من سه امتیاز خیلی، یعنی در واقع دو امتیاز که هست دو امتیاز خیلی مهمه و ممکنه برگشت ناپذیر باشه. حالا جدای از نتیجه شکل بازی تیم متاسفانه اون چیزی که مطلوب باشه نبود و شاید هم بزن نگران کننده به خاطر اینکه
نمیتونیم بزنیم به حساب بازی اول هر تورنمنت.
به نظرم نه، چون قبلا هم ما در دو بازی مقدماتی اونها همین اشتباهات و بازکار رو داشتیم. ولی بالاخره ما تا دقیقه 90 بازی مثل شانس سود داریم، یعنی تا زمانی که سود پایان بازی مثل سود در بیاد ما در جام جهانی هستیم. یکم امتیاز حتی بازی بعد ما سنگین ببازیم که حالا به نظرم از چیزایی که از اردون میشنم به نظرم تیم ملی یک انشاءالله با یک تدارک خوب و یک دروی بهتری جلوی بلژیک دارم شد، اما به فرض که ما بازی بلژیک که خواهد انتظاری که همه فکر میکنن از دست بدیم، به هر حال در بازی مصر با یک نتیجه مناسب احتمال صعودمون به دوره بعد خیلی زیاده، یعنی اگه ببریم که 100% صعود میکنیم، بالاخره اگه دو تا مساوی هم در بیاد صعود میکنیم، پس جای ناامیدی نداره. ولی خب نگرانی داریم که برای تیم ملی اون نمایشی که در بازی اول مقابل نیوزلند که تیم خوبی نبود به نظرم از خوش نشون داد نکنه در بازی بعدی هم تکرار شه.
بسیار عالی، خیلی ازت ممنونم پژمان راهبر عزیز از توضیحات برات، واجی موفقیت میکنم، خدا نگهدارت باشه. گفتگو کردم با آقای پژمان راهبر، روزنامه‌نگار ورزشی.
تو این قسمت از فرهنگ فوتبالی بریم سراغ رقیب دیرینه، دوست داشتنی های دنیای سرگرمی که به همون اندازه که موسیقی و فیلم و سریالشون مشهوره و دنیای دیجیتال و صنعت رو هر بار با محصولاتشون شگفت زده میکنن و البته نشونهای حضورشون توی جیب من و شما هم هست، به همون اندازه هم توی فوتبال آسیا حرف برای گفتن دارن، تیم طوفانی کره جنوبی. این فقط آیدلای گروه BTS و سایر بندهای کی‌پاپ یا بازیگرهای معروف نیستن که تو کره طرفدار و فندوم دارن. بازیکنای فوتبال کره به همون اندازه محبوبن. بله، فوتبال در کنار سایر ورزش‌های قرار میگیره که کره‌ها توش خیلی خوبن و حتی محبوب‌تر از اونها هم در صدر قرار میگیره. این رو خیابون‌های کره که توی هر رویداد مهم فوتبالی یک دست به رنگ قرمز در میان شهادت میدن. کره های طرفدار فوتبال رو شیاطین سرخ می نامن. رد دویلزی ها از سال 2002، یعنی بعد از جام جهانی که کره به صورت مشترک با ژاپن اون رو میزبانی کرد، حالا به شکل یک رسم همیشگی در گروه های هزاران نفری با لباس ها و پرچم های قرمزشون که به رنگ اصلی فوتبال در کره تبدیل شده به خیابون میان تا فوتبال رو توی نمایشگرهای بزرگ دست جمعی تماشا کنن. لذتی که بیشتر از دو دهه است به کوچیک‌ترها منتقل میشه. این نشون میده میزبانی جام جهانی چقدر روی فرهنگ مردم این کشور تأثیر داشته و احتمالاً همین جام 2002 هم بوده که تب فوتبال رو در کره بالا برده بود، دیگه بعد از اون هیچ وقت فروکش نکرده. حقم دارن، بازیکنهای کره جنوبی یک فوتبال سرعتی و طوفانی رو به نمایش میذارن و تیم ملیشون آمار قابل توجهی در بردن تیمهای اروپایی داره و البته رکورد بهترین عملکرد یه تیم آسیایی در تاریخ جام جهانی هنوز متعلق به اونهاست. همین جام 2002 که سرنوشت فوتبال در کره جنوبی به قبل و بعد از اون تقسیم میشه. اونها تو این جام ایتالیا رو در یک هشتم نهایی و بعد اسپانیا رو در یک چهارم نهایی در مقابل دیدگان حیرت زده اروپایی ها شکست دادن و به نیمه نهایی رسیدن. به این صدای پرشور گوش کنید. فریاد دهان مینگوک در این حال که یک شعاره، اما جمله‌ای نیست که حامیان تیم ملی کره جنوبی باید تشویق از اون استفاده کنند. دهان مینگوک در واقع نام رسمی کره جنوبی به زبان کره‌ایه و همین نام مشهورترین شعار ورزشی کره‌ای‌ها هم شده. سراغ خوراکی ها که همیشه بخش مهمی از فرهنگ مردم این کشور بودن و این بار نقش اصلی رو برای فوتبال دوست ها مرغ سوخاری ایفا میکنه. آمار جالبی وجود داره که در اولین بازی کره جنوبی در جام جهانی 2018 میزان خرید از رستوران‌های مرغ سوخاری بیشتر از 133% افزایش پیدا می‌کنه. توی جام 2022 هم این رستوران‌ها با رشد فروش 200% توی روز بازی‌های تیمشون مواجه شدن. پس مرغ سوخاری و فوتبال دو اسمیه که به یک ملت و اتحاد ملیشون گره خورده. درست همون رابطه دوست داشتنی ایرانی‌ها و تخمه آفتابگردون و فوتبال. نفوذ کره‌ای در فوتبال از گره خوردن موسیقی و دنیای فیلم و سریال با این ورزش جدا نیست. زلهای اصلی که هر سال باعث موفقیت هرچه بیشتر کره در صنعت سرگرمی و توریست میشه و درآمدهای آنچنانی براشون به همراه میاره. اما برای مردم مهمان نواز و خونگرم کره جنوبی، معرفی کشور و فرهنگشون با این چند زلی قدرتمنده که اهمیت داره. از حضور خواننده‌های مشهور کی‌پاپ در مراسم افتتاحیه این جام در مکزیکو سیتی و لس آنجلس در کنار بزرگان موسیقی تا سپردن ترانه رسمی جام جهانی 2022 قطر دیری مرز معروف که زیر صدای من میشنوید به مشهورترین و محبوبترین خواننده بی تی اس جان کوک، تا حتی قبل‌تر از اون حضور پررنگ فوتبال در سریال‌های مشهور کره‌ای، حتی پیش از میزبانی جام جهانیشون. همه اینها مردم کره جنوبی، کشور، فرهنگ و فوتبالشون رو بهتر از هر کشور دیگه‌ای در دنیا به جهان معرفی کرده و دلیلش هم اینه که کره ها از داشتن رویاهای بزرگ دست بر نمی دارن.
۲۴ دقیقه ساعت 4 بعد از ظهر گذشت. مهمونی فوتبالیمون رو در رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. یه پیام انگیزشی اگر بخواید برای تیم ملیمون، یه نکته، یه پیام، یه موضوع، یه چیزی که فکر میکنید که از ته دلتون در میاد بخواید به تیم ملی منتقل بکنید، یه حس مثبت بخواید بهش بدید، اون کدوم یکی از موارد چیه اون داستان؟ برای ما به 34 تا 0881 لطفاً ارسال بفرمایید. عرض کنم که من سری بازی‌های دیشب رو یه مرور کوتاهی بکنم. پرتغال کنگو 1-1 مساوی شد که در جریان انگلیس 4-2 کرواسی رو موفق شد که شکست بده، به قولی قدم اولش خیلی محکم برداشت و ازبکام که در ادامه روند عدم موفقیت آمیز تیم ملی عراق که آسیا رو یه ذره به قولی اون روالش رو متوقف کرد، ازبکام قدم دومی رو برداشتند و به حال 3-1 بازیشون رو به کولومبیا واگذار کردند. و قنایی که به حال عاشقا کی بود اینجا، کی کیروشیه؟ نداری؟
من هستم.
تو کیروشی؟
زیاد.
آره؟ خب و خودت در مورد قنام صحبت.
من حالا قبلش چون بحث ازبکستان شد اینو بگم که یکی دیگه از ستاره های حالا بعد برسیم به کیروش چون آمار جالبی رو من ازش دارم، یکی دیگه از ستاره هایی که در واقع دیشب ما بازی شدیدیم و فوق العاده هم بود، لوئیس دیاز وینگر چپ در واقع بایرن مونیخ بود که برای کولومبیا بازی میکنه، هم پاس گل داد هم گل زد دیشب و نمره فوق العاده 8.5 رو گرفت. حالا یه ذره من دربارش تحقیق کردم، خیلی جالبه که داره پروژه موسیقی آلبوم موسیقی جمع میکنه لوئیس دیاز و 2025 هم اولین تک آهنگش رو در واقع منتشر کرد. یه نکته جالبی هم که ازش هست، خیلی خانواده دوست میدونی که دو سال 2023 پدر مادرش رو دزدیدن، بعد مادرش بعد چند روز آزاد شد، باباش آزاد نمیکردن، بعد توی بازی حالا موقع لیورپول بازی میکرد گل زد زیر پیرنش، حالا داد بالا گفت آقا برای آزادی پدرم. و بازیکن جذابیه، 29 ساله است و بعد ببینیم که چقدر به کولومبیا میتونه تو ادامه جام کمک بکنه.
بله مربی محبوبتون هم بردیشه.
آره کیروش که حالا به هر حال فکر کنم با 4 تیم مختلف تونسته تا الان به جام جهانی صعود کنه و عملکرد دیشب هم دوباره شانسی توی وقت اضافه تونستن در واقع برنده بشن. و نکته دیگه این که حالا کیروش گفته که من خیلی امیدوار به صعود از این گروه هستم و توی ادامه فکر میکنم که اتفاقات خوبی رو بتونیم رقم بزنیم.
البته زمان زیادی نداشت با تیم ملی غنا کار کنه، ولی خب به هر حال تاثیراتش رو قطعا تونسته در ترکیب تیم ملی غنا بگذاره. ما بعد از برد دیشب اتریش مقابل اردن پریشب یه پله افتادیم پایین‌تر دوباره توی رنکینگ جهانی ساسان، افتادیم 24ام شدیم فعلا. البته این رنکینگ همینجوری عوض میشه دیگه، تا پایان جام با هر نتیجه‌ای بالا پایین داریم.
به صورت آنلاین تغییر میکنه. و یه خبرم بگم که داور بازی تیمای ملی ایران و بلژیک هم مشخص شد. فیفا همین چند دقیقه پیش خبرش رو داد که یک داور آرژانتینی، در واقع تیم داور آرژانتینی قرار هستش که بازی رو قضاوت بکنن، داریو اررا به عنوان داور اصلی و داور وسط هستش و دو تا دستیارش هم اونجا در امر قضاوت کمکش میکنن، کریستیان ناوارو و گابریل چاده. اگر درست خونده باشه
تیم داوری
بازی آره نکته جالب، دوباره داور چهارم و داور ذخیره هستن، کمک داور ذخیره هستن که هر دو ژاپنی هستن دوباره.
بله. خب من عرض میکنم که با انتشار سی‌آی‌کام خرداد ما دوانی میشه بازی ایران و بلژیک رو از طریق شبکه جوان رادیو در قالب ویژه برنامه مهمونی فوتبالی تقدیمتون خواهیم کرد، با همون شکل گزارشیه که در روز بازی با نیوزیلند تقدیم دوستانمون کردیم که خدا رو شکر خیلی هم مورد استقبال مردم قرار گرفت، حداقل از پیامایی که برام ارسال کردن این رو متوجه شدیم و به حال تمام سعیمون رو خواهیم کرد. البته کار خاصی نیست، انجام وظیفه بوده و ما فقط آنچه که در توانمون هست دیگه صدمون رو همگی میذاریم که بتونیم واقعا یک کار درست درمون تقدیم کنیم. این دفعه خوابمون
نمیبره احتمال
دیگه. آره اون دیگه بابا 4 صبح بود، به خدا هممون دیگه منفجر شده بودیم،
نوبتی نمیخوام
سازان هنوز تو کار تو داستان خواب اون.
آره من نمیدونم استراحت کنم. واسه فوتبال بازی دیشب انگلیس و کرواسی فوق العاده بازی قشنگی بود. یکی از زیباترین مسابقات جام بود و پرگل هم بود. یکی از جذابیت های این دور از رقابت ها پرگل بودن مسابقات همیشه
رو جذاب بیشترین حالتش میدونیش اینه که انگلیسی ها حداقل به این نقطه رسیدن که دیگه از اون ماجرای اینکه حتما سرمربیمون باید انگلیسی باشه یه ذره کشیدن عقب‌تر دیگه، احساس کردن که آقا دیگه واقعا مربی انگلیسی تهش همونی بود که تا به حال تجربه کردن و باید اختیار همون کنید. همون که چیزی برزیلی ها انجام دادن دیگه، رفتن سراغ آنجلوتی. انگلیسی ها دیگه دیدن که واقعا از یه مربی انگلستانی کاری بر نمیاد دیگه، باید برن سراغ آقای توخیل.
یه نکته آقای بیرمند در مورد کیروش بگم، باز کیروش واقعا متخصص پیدا کردن بازیکنهای گمنامه. دیشب یورنکی تونست برای قنا گل بزنه، بازیکنیه که 20 سالشه و نکته جالب بگم که تو سال 2025 اولین بازیشو برای تیم ملی این کشور انجام داده. و نکته جالب‌تر اینه که این بازیکن تو لیگ فکر کنم لیگ 1 دانمارک بازی می‌کنه.
بچه رو برای ما این کارو نکرد. هم نیست. تو ایران بچه رو در نیومد کارش.
پیدا نکرد. چون جز
گمنام
منتقدانه که
بابا اون دورگی‌هایی که آورد معرفی کردن برادران نظری بود.